ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. اعلام نتایج جدید شمارش آراء 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری. شکست طرح تحریم انتخابات شبکه‌های فارسی زبان خارجی با حضور مردم ایران پای صندوق‌های رأی. و تولید گرانول صنعتی برای کارخانه‌های پلیمری از پسماند در یک شرکت دانش بنیان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 9:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. نتایج جدید و رسمی شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری توسط ستاد انتخابات کشور اعلام شد. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
از مجموع 37024 شعبه شمارش و تجمیع شده که شامل 408 شهرستان می باشد، تعداد 14,070,462 برگ رأی صحیح و باطله مأخوذه شماره شده از سرجم آرای مأخوذه وضعیت نامزدها به شرح ذیل می باشد که قرائت می کنم. جناب آقای مسعود پزشکیان با 5,955,781 رأی، جناب آقای سعید جلیلی با 5,560,321 رأی، جناب آقای محمد باقر قالیباف با 1,891,385 رأی و جناب آقای مصطفی پور محمدی با 111,967 رأی.
آقای اسلامی با بیان اینکه شمارش آرا همچنان ادامه دارد افسود نامزد پیروز باید اکثریت مطلق، یعنی حداقل نصف به علاوه یک کل آراء مأخوذه شامل آراء مأخوذه صحیح و آراء مأخوذه باطله را به دست آورد. بر اساس اصل 117 قانون اساسی و ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری، کسی به عنوان رئیس جمهور تعیین خواهد شد که اکثریت مطلق آراء مأخوذه در انتخابات را به دست آورد. اما آراء مأخوذه چیست؟
پس از اتمام زمان قانونی اخذ رأی و باز شدن پلمب صندوق‌ها، شمارش آراء آغاز شد. بر اساس اصل 117 قانون اساسی و ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری، کسی به عنوان رئیس جمهور تعیین خواهد شد که اکثریت مطلق آرای مأخوذه از شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورد. یعنی هر نامزدی که بتواند نصف به علاوه یک رأی از کل آرای مأخوذه را کسب کند، به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری تعیین می شود. اما آرای مأخوذه شامل دو بخش است: آرای مأخوذه صحیح و آرای مأخوذه باطله که خود شامل آرای غیر قابل خوانش، آرای سفید، آرای حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده یا بیش از دو نامزد و آرای علامت گذاری شده است. اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات:
مجموع آرای مأخوذه ما برای اینکه به اون اکثریت مطلق برسیم عبارت میشه از اون آرای صحیح که به نام یک نامزده مشخصه و اون آرایی که باطل است اما مأخوذه است، مثل همون بدخط بودن یا سفید بودن. ما جمع این مأخوذه رو داریم و کسی که بتواند نصف و علاوه که این مأخوذه رو به دست بیاره میشه فرد پیروز به هر حال انتخابات ریاست جمهوری.
اگر هیچ کدام از نامزدها در دور اول نتوانند اکثریت مطلق آرای ماخوذه را به دست بیاورند، طبق اصل 117 قانون اساسی و ماده 13 قانون انتخابات ریاست جمهوری، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند، برای انتخاب مجدد معرفی می شوند و انتخابات به دور دوم کشیده می شود. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
انتخابات ایران در ده‌ها رسانه جهان بازتاب داشت. خبرگزاری‌های تصویری ساعت‌های این انتخابات را پوشش دادند.
بازتاب 14th انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در میان رسانه‌های خارجی، شبکه خبری آمریکایی CNN، شبکه خبری عربی زبان روسیه الیوم و خبرگزاری آناتولی ترکیه با انتشار تصویر حضور رهبر انقلاب در ساعات اولیه پای صندوق رأی، انتخابات در ایران و حضور مردم را پوشش خبری دادند. خبرگزاری آمریکایی آسوشیتد پرس و خبرگزاری انگلیسی رویترز هم از ساعات اولیه شروع انتخابات به پخش مستقیم چند ساعته از حضور مردم ایران پای صندوق‌های رأی پرداختند. دیگر رسانه‌های خارجی از جمله دویچه وله آلمان و ریا نوستی روسیه، یورونیوز اروپا تصاویری از ستادهای اخذ رأی در کشورمان را منتشر کردند.
particulièrement mobilisé avant ce scrutin.
فرانس 24 هم در ارتباط با خبرنگارش در ایران از حضور مردم پای صندوق‌های رأی خبر گرفت. رسانه‌های عربی زبان الجزیره، الحدث، العهد، المنار، المسیره و المیادین هم هر یک در گزارش تصویری اختصاصی خود حضور مردم پای صندوق‌های رأی را پوشش خبری دادند. اخبار انتخابات ایران در ده‌ها شبکه تلویزیونی، وبگاه و رسانه مکتوب دیگر نیز در مناطق مختلف جهان بازتاب داشت. ساناز کوهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
شکست طرح تحریم انتخابات شبکه‌های فارسی زبان خارجی با حضور مردم ایران پای صندوق‌های رأی. این شبکه‌ها از یک ماه پیش می‌گفتند مردم ایران پای صندوق رأی نمی‌روند، اما رفته رفته حرفشان را تغییر دادند.
می‌کنی جامعه چه مواجهه‌ای خواهد داشت با انتخابات آینده؟
دقیقاً هیچ.
هیچ. تنها واژه شبکه‌های فارسی زبان خارجی بود برای توصیف مشارکت ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری. از یک ماه پیش تا حدود یک هفته قبل از روز رأی‌گیری،
انتخابات نتونسته در مرکز توجه یا حتی در حاشیه توجه شهروندان ایرانی قرار بگیرد.
میگن علاقه و باوری به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ندارند.
جلوتر که رفتند، برای تحریم همان انتخاباتی که گفتند تمایل مردم به آن هیچ است، دست به کار شدند.
موج تحریم این انتخابات،
صدای کسانی که خواهان تحریم انتخابات هستند بلندتر شده.
من فکر نمی کنم که در چنین شرایطی ما شاهد این باشیم که حضور گسترده و مشارکت حداکثری وجود داشته باشه.
آمار هم دادند، گفتند نهایتاً 8 میلیون نفر،
چیزی از حدود همون 20% خوشبینانش. اینها هستند که پایگاه رأی حکومت هستند، اینها هستند که میان رأی میدن.
برآورد این است که در بهترین حالت 8 میلیون آدم میرن رأی میدن.
انتخاب ما
زیر حرف‌های یک ماه پیششان زدند.
برید تو پلتفرم‌های کلاب هاوس ببینید که چقدر بحث و گفتگو هست. برید تو فضای مجازی ببینید چقدر بحث و گفتگو هست.
فکر نکن که صندوق می‌ذارن صندوق‌ها خالی می‌مونه. نه، میرن رأی میدن.
خشک درختان به شب خسته ایوان برسان با
شرکت نکردن مردم توی انتخابات چه سودی به حال اون بریا داره که میگن نیاید؟
والا اونایی که میگن نیاید، خب یعنی عملا مملکت تو واسهش مهم نیست، ارزشی نداره،
هیچ وقت به فکر ما نیستن. یعنی مردم باید بدونن که واقعا ایرانی باید به فکر خودش باشه. ایرانی میتونه ایران رو درست کنه. هیچ موقع ما نباید دل ببندیم. اون شبکه‌های ماورا همیشه اهداف خودشون رو دنبال میکنن.
هیچ کس اندازه خودمون به فکر کشور خودمون نیستش و اونا هم همینطور، یعنی اونا اصلا به فکر این نیستن و براشون هم حتی مهم نیستش که ما اینجا چی کار میخوایم بکنیم و آینده میخواد چی بشه. بنابراین سعی میکنن که یه جورایی سنگ بندازن.
مردم ایران واقعا فهمیدن که اونها همش در واقع دنبال منافع خودشون هستن.
محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
14 دوره انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت مردم در فضای رقابتی و در امنیت و سلامت برگزار شد. برگزار کنندگان این دوره از انتخابات کمتر از یک ماه فرصت داشتند. رسانه ملی یکی از اعضای کمیته برگزاری این انتخابات در این فرصت کم تلاش کرد تا به وظایف خود عمل کند.
کمتر از یک ماه فرصت داشت. رسانه ملی برای ارائه برنامه‌های جامع انتخاباتی. با وجود فرصت کم چیزی از قلم نیفتاد. از برنامه‌های رادیویی تا گزارش‌ها و برنامه‌های خبری حال و هوای انتخابات گرفتند. میزگردهای تخصصی هم برای اولین بار روی آنتن رفت و نگاه‌ها رو متوجه خودش کرد. آقای عابدینی مجری:
این میزگردها شبیه برنامه دفاع رساله دکتری است به گونه ای.
آقای خسروی مجری:
کوشش شد که مجموعه برنامه‌های انتخاباتی اخلاقی تر و محتوایی تر اتفاق بیفته.
خانم سپانلو مجری:
مشاوران و در واقع کارشناسان برنامه از واقعا عالی رتبه ترین اقتصاددانان مملکت هستند که پرسشاشون بسیار کارشناسانه و دقیق بود. برای خود من خیلی فضای آموزنده بود.
از 31 خرداد استدیو 11 ساختمان سیما میزبان مناظره ها شد. معاونت فضای مجازی رسانه ملی هم از قاب دوم با نگاهی متفاوت مناظره ها رو به نمایش گذاشت.
برنامه ها رو دیدید تو این مدت؟
بله،
مناظره ها رو همه رو پیگیری کردم، همه رو نگاه کردم. خوب بوده نسبت به سالهای قبل که یه سری بحثای بالایی میگرفت بینشون، خیلی بهتر برگزار کردن.
حرفاشون رو زدن، نظراتشون رو گفتن، دیگه خود مردم تصمیم گیرندن دیگه که به کی رأی بدن.
برنامه یه جوری بوده که همه برسن ببینن.
برنامه های انتخاباتی 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری رضایت نامزدها رو هم به ارمغان آورد. آقای پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
عزیزان اینجا زحمت کشیدن و تلاش کردن تا جایی که از دستشون برمیاد، این مدت کوتاهی که برای تبلیغات وجود داره، پیام‌ها رو به گوش مردم برسونن.
آقای پور محمدی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
خیلی تلاش شده، به خصوص میزگردی خوبی و جدی بود، سوالات خیلی جدی بود و این خود مسائل اصلی مردم به بحث گذاشته شد. نه خیلی خوب بود.
آقای جلیلی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
نامزدها بتوانن با مردم صحبت کنن، همه امکان مساوی داشته باشن. الحمدلله صدا و سیما در حد امکان خودش این بستر رو فراهم کرد.
آقای زاکانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
به نظرم بسیار خوب بود، هم منصفانه بود، هم عادلانه بود و هم مجاهدانه بود، یعنی خیلی زحمت کشیدن.
آقای قاضی زاده هاشمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
خیلی خوب بود، حالا مناظرات از یک منظر دیگه خوب بود، ولی چون فرصت خیلی کم بود واقعا وقت نفس کشیدن برای کاندیدا نمیذاشت دیگه.
آقای قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری:
برنامه‌ریزی خوب صورت گرفت، البته یه اشکالاتی بود، من چون کار اجرایی کردم کاملا طبیعی است که در این فرصت نسبت به فشردگی زمان کار بسیار خوبی بود.
دوربین ها و میکروفون های رسانه ملی 8 تیر هم روایتگر آنچه پای صندوق های رأی میگذره هستند. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
محققان یک شرکت فناور ایرانی موفق شدند سکویی راه اندازی کنند که پسماندهای قابل بازیافت را جمع‌آوری و آنها را به گرانول به عنوان ماده اولیه مورد استفاده در کارخانه های پلیمری تبدیل کند. بنابر اعلام پارک فناوری کرمان، کاربران می توانند در این سکو درخواست جمع‌آوری پسماندهای خود را ثبت کنند. در این روش ابتدا پسماندهای خشک مانند کاغذ و پسماندهای الکترونیکی جمع‌آوری و تفکیک می‌شوند و در مرحله بعد در فرایند تبدیل به گرانول‌های صنعتی قرار می‌گیرند. فرهنگسازی برای نحوه برخورد با پسماندها و ایجاد ارزش افزوده از مزایای این طرح است که در حال حاضر در استان کرمان اجرایی می‌شود. سرپرست وزارت امور خارجه در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه روسیه گفت روابط تهران و مسکو در مسیری درست و با شتابی مناسب قرار دارد. آقای باقری ضمن رایزنی درباره روند همکاری‌های دو جانبه و مسائل منطقه ابراز امیدواری کرد دستور کار همکاری‌های دو جانبه به ویژه معاهده جامع مشارکت راهبردی و توافقات همکاری در زمینه‌های گاز و ترانزیت میان ایران و روسیه هرچه زودتر عملیاتی شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با ابراز خرسندی از روند روبه رشد همکاری‌های دو جانبه پیشبرد موضوعات در سند همکاری با ایران را مورد اهتمام رهبران روسیه دانست. دو طرف در این تماس تلفنی همچنین درباره برخی مسائل کنسولی گفتگو و تبادل نظر کردند. اسپانیا به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری می‌پیوندد. دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد اسپانیا درخواستی برای پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی مبنی بر متهم کردن رژیم صهیونیستی به ارتکاب نسل کشی در غزه به این دیوان ارائه کرده است. اسپانیا که این روزها شرکای خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین هماهنگ می‌کند، خودش فلسطین را به رسمیت شناخته است. پیشتر دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه هلند حکم توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح را صادر کرده و بازگشایی گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خواستار شده است. 8 ماه است که دانش آموزان در غزه به علت حملات رژیم صهیونیستی و ویرانی تأسیسات زیربنایی مدرسه‌ای برای ادامه تحصیل ندارند. آنها فرصت‌های تحصیلی را برای رسیدن به مقاطع بالاتر از دست دادند.
یکی از دبیرستان‌های غزه آمدیم. شماری از دانش آموزان که رژیم صهیونیستی با آغاز جنگ مانع ادامه تحصیل آنها شد، تجمع کردند. حدود 39 هزار دانش آموز دبیرستانی که قرار بود این روزها سرگرم امتحانات خود باشند، به علت ادامه حملات نظامیان صهیونیست نمیتوانند ادامه تحصیل دهند. رژیم صهیونیستی در این حملات به مؤسسات آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها حمله و بیشتر آنها را تخریب و یا منهدم کرده است. حدود 450 نفر از دانش آموزان تاکنون در حملات نظامیان صهیونیست شهید شدند. این دانش آموزان خواستار اعمال فشار آزادگان جهان بر ارتش اشغالگر هستند تا بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.
امروز اینجا جمع شدیم و درباره مصیبت‌ها و خون‌های ریخته شده صحبت می‌کنیم. به جای اینکه دانش آموزان دختر و پسر ما بتونن امتحان بدن، خون آنها ریخته میشه و از تحصیل محروم میشن.
باید امروز امتحان میدادیم تا میتونستیم وارد دانشگاه بشیم. من میخواستم پزشک بشم. معدل من الف بود.
از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری میخواییم با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی مانع نسل کشی، تخریب بیمارستانها، مدارس و خونه ها بشن.
من ناراحتم چرا که باید امروز امتحان میدادم، اما صهیونیست‌ها با جنگ در غزه رویاهای ما را نابود کردند. از همه کشورها میخواهم به غزه کمک کنم و به جنگ و اشغال غزه و فلسطین پایان دهند.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
و منابع خبری بامداد شنبه گزارش دادند آمریکا از قطر خواسته است برای توقف تنش‌ها در مرز لبنان و فلسطین اشغالی میانجیگری کند. سخنگوی پنتاگون هم گفته تلاش‌ها برای دستیابی به راهکار دیپلماتیک با هدف کاهش تنش در مرز لبنان و اسرائیل ادامه دارد. سابرینا سینگ افسود: ما همچنان معتقدیم راهکار دیپلماتیک بهترین گزینه برای جلوگیری از جنگ منطقه‌ای گسترده در شمال اسرائیل و مرز لبنان است. پیشتر هم لوید استین وزیر دفاع آمریکا گفته بود ما خواهان جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر نیستیم، بلکه می‌خواهیم شاهد کاهش تنش‌ها باشیم. شاک فرلیش معاون سابق مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم با هشدار به مقامات این رژیم گفته تمامی عملیات اسرائیل از دهه 1990 علیه حزب الله پایانی یأس‌آور برای تل‌آویو داشته است. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:08 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، 2 رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تأسیساتی هوشمند، 1 روز کامل، 1 تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
یه کامیون وسیله خریدی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنزیه دخترم.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره، تنوع زیاد وسایل داره،
اقساطی که هر طور دلت خواست داره. تو بودی همه جنزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین تر قطر بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تاش مشتری هم خاطر جمع و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
تابستون کولر خرابه، بگو بیاد آچاره. چاره کاره خونه کسی به مهمونا تو راهن، بگو بیاد آچاره. آچاره نصب میکنم آچاره، محدودیت نداره آچاره. عباس تعمیرات ساختمون و لوازم خونه، چاره کارا چاره.
روزتون بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد. اما برنامه بعدی آقای سپرده است. این برنامه کوتاه طنز رو تقدیمتون میکنیم با موضوع تذکر به برخی دستگاه‌ها.
موسیقی
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم، ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
تذکر به برخی دستگاه ها. یک استانداری تهران قرص و محکم به بعضی دستگاه ها تذکر داد. ایشان افزودند هر دستگاهی به سفرهای تابستونی خدمات مناسب نده، خدمات مناسب بده، ولی کم بذاره لایی بکشه تذکر میگیره. آه جناب استانداری، خبر جوندار قرص و محکم و امیدوار کننده ای از شما در فضای داغ تابستون یه جورایی ترکند. میشه بفرمایید؟
شما بفرمایید.
آه سپاسگزارم. خیلی از شنوندگان ما در رادیو اقتصاد نسبت به خبر شما احساس خیلی خوبی پیدا کردن.
یعنی چی دقیقاً؟ یعنی تشویق شدن برن سفر؟
آه با کدوم پول؟
برن اطراف شهر؟
آه با کدوم فرصت؟
خب چی؟ الان دوستان رادیو اقتصاد از چی هیجان زده شدن؟ چرا حالشون خوبه؟
آه همین که قراره به خوبا جایزه بدین و جلوی اسم بدا زب در بزنید. خود من از شنیدنش کلی ذوق کردم. مثلا همین که میخواید یه سر و سامونی به وضع راه بدید و رانندگی کردن بعضی ها. راستی قراره چه اتفاقی توی راه و رانندگی بیفته؟ البته که من و همکارم از شنیدن همین خبر هم کلی ذوق مرگ شدیم. مرگش مال من، ذوقش مال همکارا البته.
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. ما
آه باید که دانا باشیم.
آفرین.
آه هوشیار و بینا باشیم.
آفرین. همینه. ما در این تابستون برنامه‌های بسیار مهم و اساسی داریم. یعنی همونقدر که به غذای چلو کبابی های بین راه حساس هستیم، همونقدر که قراره با دقت به ملافه های هتل و موتل و اقامتگاه رسیدگی کنیم، به همون اندازه مصمم هستیم مرگ و میر رو در جاده های منتهی به تفرجگاه های تابستونی کاهش بدیم.
آه این بهترین خبریه که تا این لحظه به گوشم خورده. فقط اگه میشه بفرمایید این هدف رو چطور نشونه خواهید گرفت؟ یعنی چطور به این هدف خواهید رسید با توجه به شناختی که از رانندگی اون جمع قلیل ولی بسیار خطرناک دارید؟
ما دوربین ترافیک داریم، ما دوربین پلاک داریم، ما دوربین داریم که میتونه از 20 ثانیه رانندگی سرعت رو تخمین بزنه و بعد یه معادله ببنده و اضافه سرعت رو حساب کنه. و در آخر ما پلیس راه داریم، راهداری داریم، هلال احمر داریم، از این بادکنک ها داریم که یه لفه باد میشه.
آه ایربگ.
همون.
آه ولی همه اینا رو خیلی ساله که داریم.
آفرین. و حالا میرسیم به اون سلاح مخفی که دیگه میخوام آشکارش کنم.
آه من عاشق سلاح مخفی هستم که آشکار میشه.
ما قصد داریم از تشویق استفاده کنیم. این از آخرین تحقیقات ما نشأت میگیره و ما به این نتیجه رسیدیم که اگه جایزه بدیم.
آه به متخلف؟
بله.
آه واقعا؟
بله.
آه اون وقت چی میشه؟
ما انتظار داریم با جایزه دادن تغییر رفتار ایجاد کنیم.
آه چطور؟
سپرده، فرصتی برای تحلیل، برای تفسیر، برای تحریر. سپرده ضد انحصار، نگه بار دوبار. سپرده دلتو برده. چه خیال کردی؟ الان که دادم شون خاکی میفهمی با مایکل شوماخر نباید مسابقه بدی.
دوباره نامه
به جان عزیزت نباشه، به موهات قسم عجله‌ای شد جا گذاشتم.
یعنی استعلام کنم؟
راستش ممکنه داده باشم به یکی از همکاراتون.
سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، نداشتن گواهی نامه.
میگم برای هر تخلف جایزه جدا میدین یا همه رو جمع میزنین یه پاداش کلو میریزی به حساب؟
خانم شما هستن که سمت شاگرد نشستن؟
بله.
گواهی نامه دارن؟
بله همراهشون هم هست. خیلی هم ایراد میگیره جناب سرباز.
ایشون میشینن پشت رول.
خب
شما این جریمه رو پرداخت میکنید.
پس پاداش چی میشه؟
تهران میری زندان یا فیروزکو.
یعنی چی؟
یعنی با این حجم از تخلف خزانمون خالی میشه بخوایم به جایزه بدیم. پاداش شما همینه که تهران یا فیروزکو.